مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه پنجم، تقویت و ترسیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان. 42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما دو موضوع رو در کنار هم بنا شد مورد بررسی قرار بدیم، یکی تقویت دینداری است و دیگری تسهیل دینداری. یکی این که ما باید به قوی بودن در دین برسیم، دیگری این که راه‌های آسان شدن دینداری رو بیابیم و پیدا بکنیم. یعنی هم باید در دینداری رشد کنیم، هم این کار رو به آسانی باید بتونیم انجام بدیم، چون راهش هست. اگر کسی از راهش وارد بشه خیلی آسان میتونه خودش رو دیندار بکنه، خیلی آسان میتونه از عرفا قرار بگیره. چیز خیلی پیچیده و سخت و محالی نیست. از راهش که وارد بشی اون وقت میبینی هیچ کاری نکردی، اصلا خدا نباید پاداش بهت بده، مگه چیکار کردی؟ و هی در خانه خدا استغفارت ادامه خواهد داشت، مثل همه خوبانی که هرچی خوب بودن میگفتن ما هیچ کاری نکردیم. راست میگن، کاری نکردن، چون دینداری آسونه. بخش دوم کلام که دینداری آسونه بمونه بعدن بحثشو بکنیم. بخش اول کلام رو هنوز تو مقدماتش موندیم که باید دینداری رو تقویت کرد. یکی از دلایل این که ما باید در دینداری قوی بشیم اینه: اگر ما در دینداری قوی نشیم، دین ما دل هیچ کسی رو از اهل عالم نمیبره، دیگران به دین ما جذب نمیشن. ما اگر از نماز خوندن خیلی لذت نبریم، دیگران نماز خون نمیشن. حقم دارن، میگن اگه نماز خون جناب عالی هستی ما نمیخوایم اینجوری بشیم. اگر در جامعه دینداری قوی نشه، ما الگو برای جهانیان قرار نمیگیریم. دیگران میان میگن بابا تو، شما که انقدر عیب دارید، شما که خودتون انقدر عیب دارید، شما پس چی؟ ما تا با دینداری قوی مشکلاتو حل نکنیم، دیگران میان به ما میخندن، میگن که خب شما هم که با ما فرقی نمیکنی که. برای مقدمه سازی، برای ظهور حضرت، در روایت هست یه گروهی میان مقدمه ساز میشن. شهید بهشتی حرف قشنگی میزد، میفرمود برای نزدیک شدن ظهور هیچ کاری مثل این نیست که شما یه جامعه نمونه دینی بسازی به اهل عالم معرفی کنی. مردم عالم که انگشت به دهان شدن همجوری موندن، نگاه کن، این مقدمه سازی برای ظهوره. این معنای اون روایتی که قوم مقدمه ساز میان مقدمه سازی میکنن. مثال های روز اول تا الان رو به کار بگیریم، بیان بگن مثلا شما چجوری بدون این که پلیستون زیاد وحشی باشه خیابونتون مرتبه. ما توی غرب پلیسمون باید بل بکنه تا جمع بکنیم خیابونا رو. بیان ببینن آمار دادگاه ها و آمار جرائم ما پایین تره، بگن آخه شما چجوری این کار کردید؟ بگیم ما با دینمون این کار کردیم. بیان ببینن آمار طلاق پایین تره، بگن آخه چجوری؟ میگیم ما با دینمون این کار کردیم. مردم دنیا که مریض نیستن وقت به این دین گرایش پیدا خواهند کرد. این در اندازه های اجتماعی. در اندازه های فردی چی؟ شما کی میتونید دیگران رو به دین جذب بکنی. ببین شما وقتی برای امام حسین عزاداری میکنی یه جوری میگی حسینم، یه جوری نو از ته دل میگی، همه میگن بابا این چه کیفی میکنه، بریم ببینیم چه خبره. لذا محرما اونایی که بی نماز هم هستن میان دورتو سینه میزنن. قبول دارید آقا؟ خدا خیرت بده. تو از نماز قرآن خیلی باید لذت ببری. من آدم خوب معمولی هستم، به درد نمیخوره. وقتی خیلی لذت بردی بچت هم مثل خودت میشه، بچت میمیره برات، دیگران و اطرافیانت همسایهات هم مثل تو میشن، خود به خود تأثیر میگذاره. پس یکی از دلایل این که ما باید در دینداری رشد کنیم مسئله دیگرانه. دیگران به دین جذب میشن اینجوری، دیگران در داخل جامعه دینی با تو خیلی 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 خوب، نه تو خوب، نه تو خیلی خوب، با تو خیلی 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 خوب به دین جذب میشن. الان دیگه بگی من نماز میخونم، میگن خب بخون چیکارت کنم. الان بگیم من روزه میگیرم، میگن خب روزه بگیر چیکارت کنم. این جاذبه دیگه نداره. الان بگیم من محجبه هستم، من یه خانومیم حجاب دارم، میگن خب داشته باش چیکارت کنم. اما اگر گفتی من به حجاب عشق میورزم، 10 شعر عاشقانه نسبت به حجاب گفتم دلو میبره، میگن بده ببینیم عجب نگاهی داره این به حجاب. بابا حجاب من چیه تو انقدر کیف میکنی ازش؟ میگه آقا من از نماز لذت میبرم، مستم میکنه. میگن نه راست میگی، بگو ببینم چجوری، توضیح بده ببینم. بعد توضیح میدی، میگن بابا این نماز چیه، میشه بابا من با تو میبار بیایم مسجد؟ این سادش. کارگردانهای ما چرا نمیتونن فیلم دینی خیلی درست و حسابی بسازن؟ برای اینکه ندیدن یه دیندار خیلی مشتی، از نزدیک لمس نکردن یا نخواستن ببینن، یا خودشون اینجوری نیستن. اگه خودشون آتیش گرفته بودن میتونستن همه عالم رو آتیش بزنن. شهید آوینی خودش آتیش گرفته بود، از دفاع مقدس تونست یه کار هنری بکنه که همه رو آتیش بزنه، یه شیوه جدیدی رو تو مستندسازی ابداع بکنه. بالاخره با دینداری کم کسی به دین جذب نمیشه. منم حقو به اونایی میدم که جذب نمیشن. البته چیزایی هم بگم، ما انصافا ما بعضی وقتا میشینیم انتقادها و مشکلاتمون رو میگیم، یه سری چیزا رو یادمون میره. میدونید اگر کسی بخواد کاستی های خودش و جامعهش رو از بین ببره، اول باید شکر داشته هاش رو بکنه. یکی از سیاستمدارای فرانسوی به من اینو میگفت، میگفت من شنیدم شما تو ایران، تا اینجا ایگو ایرادامونو گفتم دیگه درسته، حالا میخوام خوبیامونم بگم، ببینید اینا رو دیگران دارن میبینن. گفت شنیدم شما تو ایران به اصطلاح جوونا رو نمیفرستید به کازینو و، حالا ببخشید من این اصطلاحاتو میگم، رقاصخونه و شرابخونه و میگساری و قماربازی و کازینو و اینا، به دانسینگ و کازینو و اینا نمیفرستید. گفتم نه تنها نمیفرستیم بلکه ممنوعه اصلا، حالا حداقل ظاهریش ممنوعه. اسلام هم بیشتر از این نگفته، اسلام هم به کسی نگفته شما فضولی کنین تو خونه شراب میخوری یا نه، به تو چیکار، به تو چه ربطی داره. یواشکی میخواد گناه بکنه، اسلام هیچ وقت پلیس نمیفرسته دنبال کسی که یواشکی گناه نکنه، ولی علنیش ممنوعه. گفت علنی ممنوعه؟ گفت آره. گفت خب پس چجوری اداره میکنید جوونا رو؟ من گفتم خب مگه برای اداره کردن جوونای یه جامعه باید بفرستیمشون کازینو و کاباره و اینا؟ گفت بابا الان اینا ما سیاست مدارا تو کشورهای همه جای دنیا اینجوریه، اکثر جوونا رو میفرستن دنبال هرزگی، مشغولشون میکنن تا بتونن راحت کار بکنن. شما جووناتون مشغول هرزگی نمیشن، چجوری حکومتتون رو سرنگون نمیکنن؟ گفتم ببخشید جوونا خودشون دنبال حکومت هستن، حالا قشر عظیمیشون مال خودشون میدونن. واقعا خیلی عجیبه. رفقا اینو تو هیچ ماهواره گیر نمیارید، هیچ کسی این حرفا رو به شما نمیزنه، همش عیبا رو اونجا میگن، دروغ و راستش هم کاری ندارن. اونا نمیگن که کشور ما یه کشور معجزه داره اداره میشه این کشور. اینو که نمیگن که. چجوری معجزه؟ ما جوانامونو اکثرا داریم میفرستیم پشت کنکور. میبینید پشت کنکور تنها کشوری هستیم پشت کنکور انقدر جوان داریم. هیچ کشور دنیا پیشرفته هاشون اینجوری نیست. دانشجو کم دارن. 3-4 هزار تا ما دانشجو تو اوکراین داریم. رفتم اونا رو نگاه کردم، دیدم تو خوابگاهشون رفتم. میگن اینجا اصلا همجوری امتحان نمیگم. میگم بفرمایید، خواهش میکنم. اینجوری جامعهشون رو اداره میکنن، داغون میکنن جوانا رو با فساد. میگن خب آره کوچولو برو بازی تو بکن، بس سیاست مداره اون بالا میچاپن. ما الان اینجوری نیستیم. اینا حسن دیگه. البته من از طرف هنرمندان محترم عذرخواهی میکنم از شما مؤمنین که این هنرمندای ما نتونستن یه فیلمی بسازن که مثلا همین یه دونه حقیقتو، این که دیگه واقعیته که ضد انقلابم بیاد تو ایران نگاه کنه که میبینه که ما جوونا رو با کازینو و کاباره و دانسینگ و ایکس و ایگرگ و زد سرگرم نمیکنیم که شلوغ نکنن. این آن اینا این همین نشون بدن. این که دیگه واقعیته که با همه ایرادایی که داریم. ما خیلی از روش‌ها رو اجرا نمی‌کنیم و این آرامش رو الان داریم. همین آرامشی که الان داریم با همه این مشکلاتی هم که داریم، اتفاقا هرچی مشکلاتمون بیشتر معجزه‌اش بیشتر. ما مشکلات نداریم، ما بیکاری نداریم، ما چی نداریم. خب با این همه مشکلات از این ور جوان‌ها هم که به هرزگی مشغول نکردیم که ساکت بشن، که پس چی داره اداره میکنه؟ اونو نشون بدیم به اهل عالم. این همون امام حسین است، این همون ایمان است، این همون دین است، این همون امید است، این همون خداست که تو جونها است. این همون همونه. دیشب تو مصلا من شبها صحبت میکنم، یه جوانی اومده بود میگفتش که تو تاریکی من آج آقا یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم، یه دزدی کردم تو شرکتی کار میکردم، بعد ناراحت شدم، وجدانم درد گرفت، خانومم رضایت نداد، رفتم گفتم. اونا هم گفتن آقا تو خودت گفتی باریکلا، ما پولشم دار گردونم. گفتم این مالا از گلو من پایین نمیره، حالا منو از کار بیکار کردن. منم نمیخوام چیزی شما بگید، فقط دعا کنید، دعا کن خدا حالا منو بخشیده. این تو چند نفره؟ تو همونا جامعه داره با این اداره میشه. اینو ببینیم. ولی بنده حرفم چیه؟ این یه دونه نباید باشه. چقدر باید رشد کنه بره بالا؟ دینداری چقدر باید رشد کنه؟ این که من عرض کردم مسئولین مملکتی ما هم دینداریشون باید رشد کنه، اونا هم رشد یافته نیستن. یه سالی به بنده میگفتن آقا شما بیا نماینده مجلس بشو، اسمو تو روزنامه هم نوشتن، نمیدونم خیلی دیگه شلوغش کرده بودن. بنده خب به هیچ وجه قبول نکردم. یک آدم حسابی شده بودیم ما، نگو و نپرس. آقا همه به ما زنگ میزدن، میگفتن چقدر آدم مهم میشدیم. اتفاقا رفتیم بحرین تو این شیعیان محروم و فقیر بحرین اونجا سخنرانی داشتیم، هی به اونجا زنگ می‌زدن شما چرا ثبت نام کردید؟ آقا ما این کاره نیستیم، ما نماینده مجلس نمی‌تونیم بشیم. بعد به یکی از مسئولین رده بالای مملکتی اسم نمیبرم ببرم، همتون میشناسید، گفتم ببین من نماینده مجلس نمیشم. گفت چرا؟ گفتم من حال بنایی ندارم. گفت خب بنایی چیه؟ گفتم من شنیدم همین آقای ابوترابی آزاده که اینجا گاهی جای عبویشون نماز می‌خوندن، خدا رحمتشون کنه، مگه نه؟ خدا بیامرزدش. ایشون من از آقازاده‌شون شنیدم، یه آزاده یافت‌آباد تهران که بلدید کجاست که، یه نفر از اون یافت‌آباد میاد پیش ایشون میگه من آزاده بودم، یالا خونه ندارم، بیا کمکم کن. ایشون نامه می‌نویسه برو بانک وام بگیر. میگه خب این وامو که به خودم من میدم، منتها باید من اینو به سقف برسونم بنایشو، بعد وام بهم بدن، پول ندارم به سقف برسونم. آیا ابو ترابی پدرش بشم آزاده خدا رحمتش کنم که اهل زد و بند نبود که. آقا خب من کار دیگه بیشتر از اینم چی کار کنم؟ تو نماینده ای باید برای من درست کنی کارو. ایشون میگه آدرس بده. آقازاده‌شون به بنده میفرمود یه هفته ما دیدیم سحرها بابامون میاد خونه با لباس خاکی، بررسی که میره بنایی. الله میره بنایی. گفتم من حال این چیزا رو ندارم. ببین من البته چرا، بابام منو تابستونا میذاشت نجاری، صافکاری، آهنگری، الان جوشکاری من بلدم. بابام روحانی بود، بهش میگفت بابا صافکاری دیگه چیه؟ من همون راهنمایی بودم، کلاس میذاشتم، یعنی کلاس درس میذاشتم. مین گفت تو پس فردا طلبه میشی دیگه، کار کارگری نمی کنی، درد محرومین رو نمی کشی، باید بری کار کنی، این بیل به کمرت بخوره حسابی، ببینیم چی میشه. حالا نمیدونم بابام به نتیجه نرسیم، آدم حسابی بار نیومدیم، ولی بابامون این اعتقاد رو داشت تیتیش مامانی نباید بار بیای، باید بری بنایی. نجاری الان تو عره به من بده، عره به جوونا بده، بلد نیستن عره کنن، من بده من میگم چی باید چوب عره کرد. حقوقم به ما نمیدادن. جالبه این بابام میگفت میخواد اینجا کار کنه یاد بگیره، بعد یه چیزی هم بهتون بده، حالا نمیده چی. آقا مغازه جارو کن چی. شب میومدیم تو همون مسجد دوران راهنمایی درس طلبگی هم بالا کنارش میخوندیم. قدیمی ها اینجوری بودن. باور بفرمایید مسئولین مملکتی که خاک نخورده باشن، اینا نمیتونن اونجوری که باید باشن باشن. مسئولین مملکتی ما هم باید رشد کنن، ولی وقتی که ما داریم با مردم، با خودمون، خود ما جز مردم دیگه، داریم با هم حرف میزنیم، پاسکاری نکنیم. اینجا زمین فوتبال نیست. تا میایم دردای خودمون رو بگیم، بگیم آقا اونا، تا بگیم اونا رو بگیم، اونا بگن اینا، ای پاس بدن به هم دیگه. همه چی سر جای خودش. ما باید دینداریمون قوی بشه، جام داره قوی بشه. امتیازات برجسته‌ای همین الان داریم که عالمو خیره کرده. عالمو خیره کرده. این امتیازات برجسته رو باید برجسته تر کرد. آقا این کمه، آقای جوونا این کمه که تو کازینو نمیری. خب نرو، خب کازینو نرو. اون فرانسویه تعجب میکنه، شاخ در میاره، چجوری شما جووناتون رو اداره میکنید در حالی که اینها رو مشغول بدمستی نمیکنید؟ اون تعجب میکنه، ما که تعجب نمیکنیم. ما تازه انتظار بیشتر از این حرفا هم داریم. چرا باید در دینداری قوی بود؟ چون اگر دین ضعیف باشه دل کسی رو نمیبره. اگر دینداری قوی شد دل میبره. من از شما یه سوال بکنم با یه صدای بلند بله یا نخیر جواب بنده رو بدید. آیا شهدا در این مملکت دل از مردم بردن یا نبردن؟ بردن. شهدا تا آخرش رفتن دل بردن، تا وسط ها میرفتن که دل نمیبردن که. یواشکی هم بگم این حرفو به کسی نزنی. بعضیا بودن رفتن جبهه یکی دو بار. حالا ما در دوران جبهه یادمونه، بزرگترا هم شده دادن. دیدن نه آقا ترکش ضرر داره برای بدن. اومدن دیگه نرفتن. اینا تا نصفه‌ای راه رفتن. الان شما اسم اینجور آدما رو میشنوی، از اینجور آدما خوشت میاد یا بدت میاد؟ بدت میاد. تو نصفه راه رفته دیگه. نصفه رفته دیگه. چه مرگت بود همشو نرفتی. دینداری 20ش خوبه، 19 18 16ش خوب نیست، مگر اینکه شما تلاشتو کردی دیگه نتونستی از 17 بری بالا، دیگه میشی جزو شهدای این راه، جزو شهدای جهاد اکبر به قول عرفا. تلاشتو کردی. آقا من تمام تلاشمو کردم بهتر از این بشه، نشد. نه ببینند شما رو هم دستتو میگیرن پیش خوبا میبرن چون همه تلاشتو کردی. حالا یه سری در گوشی دیگه بگم، اینه کی روایته. اگر کسی تا آخر دین نره، و اولاش بهش میگن باریکلا اومدی تو دین، خوبه، نازی، چه قبل، به به، بفرمایید. اولاش اینجوری میگن، ولی کم کم میگن که تو خیلی روت زیاد شده، چرا بقیه راهو نمیری؟ کم کم به آدم چی میگن؟ میگن تو میخوای اهانت کنی به دین، استخفاف دین بکنی. پیامبر گرامی اسلام میفرمود انی اخاف علیکم استخفافا بالدین. من چیزی که از شما مردم امت خودم میترسم بی احترامی کردن به دینه. بی احترامی کردن به دین چیه؟ بذارید در یک سلسله آیات قرآن بی احترامی کردن به دین رو براتون بخونم. بی احترامی کردن، ضعیف دینداری کردن و در این آیات قرآن یه نگاه بفرمایید. خدایا ما رو جزو اقویاء در دینداری قرار بده، خودت هم این دینداری رو برای ما آسون بگردان. دومیشو بلندتر گفتی ها، قبول نیست. اولیشو بکنی سخت آروم گفتی. چرا آروم میگی الهی آمین؟ کسی که تا حالا تو رو آورده کیه؟ خودت اومدی یا خدا تو رو آورده؟ کی آورده؟ آقا تو الان تو مسجد نشستی، تو روزه ای، تو رمضانی، دست خودت بودی یا دست خدا؟ بقیهش هم خدا میتونه اجازه بده ببردت. اجازه بده ببره تو رو، مانعش نشو، بقیهش هم میبره. از حضرت امام بپرسی کی شما رو به اینجا رسون؟ میگه خدا. بهش میگو بارکالله خودت زحمت کشیدی. میگه نه، همش دست خدا بود، تو هم خودتو به دست همون خدا. در سوره حج خدا از سه گروه شکایت میکنه. گروه اول، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. میفرماد از مردم یه گروهی هستن که مجادله میکنن با حق، حق رو نمیپذیرن، از شیاطین تبعیت میکنن. اینا چی؟ اینا چجوری هن؟ یهدیه الى عذاب سعیر. اینا میرن تو عذاب سخت دردناک آتیش میگیرن. این گروه هیچ. گروه دوم، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یه گروه دیگه از مردم هستن، اونا هم درگیر میشن با حق، ولی اینا پیرو نیستن، خودشون سرخطن، نامردا، خودشون اینکارن، دیگران رو هم گمراه میکنن. اینها رو هم خداوند متعال میفرماید نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. من اینا رو روز قیامت از عذاب و آتش دردناک میچشونم بهشون. دو گروه آدم بد، آدم بدای پیرو، آدم بدای پیشرو، درسته؟ این دو کنار این دو گروه آدمای پست از یه گروه دیگه نام میبره که اینا مؤمنین و آدمایی هستن که خوبن، دینداریشون قوی نیست. آقا خوشت میاد بیای کنار اینا قرار بگیری؟ میشه این لیست، تو این لیست سیاه. و من الناس، دوباره از یه گروه دیگه از این مردم، اینا سه چهار تا آیه فاصله پشت سر همه این سه گروه. و من الناس من یعبد الله على حرف فان اصابه خيرا. بذارید توضیحشو بعدم بدم. یه گروه دیگه هستن، اونا آدمای بدین. اونا کیا هستن؟ اونا بندگی میکنن خدا رو، ولی على حرف. على حرف، حرف یعنی طرف، یعنی یه طرف زندگیشون دینداریه، همه زندگیشون دینداری نیست، همه قسمت‌های زندگیشون دین نیست. زوری هم نیست دا، باید دلت بخواد. میخوایم یه حرف مگو بزنیم. بزنیم آقا. مجلس ختمی برای نزدیکانت میگیری، انشالله همه نزدیکانت هیچ وقت از دنیا نرن، همیشه بمونن. خوبه؟ انشالله خودت هم هیچ وقت از دنیا نری، مجلس ختم بگیرن برات، مثل حضرت خضر تا ابد زندگی کنی. ما که بخیل نیستیم، ولی بالاخره میگیری دیگه این مجلس ختمو. تو مجلس ختم یاد سید الشهدا و ابا عبدالله الحسین میکنی و فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب. باریکالله همین به این شلی. مجلس عروسی برای بچت میگیری، تو مجلس عروسی که برای بچت میگیری چرا یاد علی اکبر و حسین و حسین فاطمه و فاطمه علی و علی فاطمه نمیکنی؟ این نامردی نیست؟ ببین حسین تو اگه عشق مال مجلس ختمته نمیتونه عالمو بگیره، اما اگه حسین تو عشقته که تو عروسیتم، عروسی بچت، عروسی خودت جوون، یا من عشقمه چکا کنم؟ یه مدح ابوالفضل بخون ببینم. علی اکبر حسین داماد نشد،
مامانم داره گریه میکنه برای علی اکبر و حسین شب دامادی من. یه مدح علی اکبر بخون ببینم. مدح عروسی علی و فاطمه زهرا بخون، عشقمه دیگه. آقا یک شب که هزار شب نمیشه. میشه؟ آقا یه شب هزار شب میشه؟ نمیشه. ما امشب رو میخواییم خوش باشیم، امشب رو مدح عروسی علی و فاطمه زهرا بخون ببینم. آقا فامیل بد میگن، میگن مجلس عروسی اینا دارن مدعی میکنن به جهنم که بد میگن. ما که اسیر عبیر فامیل نیستیم که. مگه اونایی که میخوان شب عروسیشون عرق خوری بکنن به فامیلای مذهبیشون نگاه میکنن؟ نگاه که نمیکنن که، هر کاری دلشون میخواد میکنن. ما هم هر کاری دلمون بخواد بکنیم. ای بابا. و من الناس من یعبد الله علی حرف نباشه. من تو حسینیه امام خمینی صحبت میکردم، مسئولین مملکتی بودن، سران مملکت بودن، اونجا وسط روزه شب تاسوعا یه دفعه گفتم صبر کنید جوونا، جوونایی که دارید محرم اشک میریزید برای حسین، وقتی الان اشکتون قبوله، الان دیگه قدیم نیست خیلی خوشحال بشن میگن وای قربون صدقش برم الهی که محرم میره در خونه امام حسین. میتونی نری؟ میتونی نرو خو؟ نمیتونی نری؟ الان دیگه هنر نکردی محرم بری مجلس امام حسین. الان اگه شب عروسید مدح حسین خوندی درسته. از همه جوان ها قول گرفتم آقا شب عروسیتون چی کار میکنی؟ شما بزرگتره جلسه بگید، خدای نکرده شما یه جوانت از دست داده باشی، یه جوان دومت عروسیش باشه، عروسی جوان دومت یاد جوانی که جوان مرگ شده از دست رفته میفتی یا نمیفتی؟ یه گوشه چشمت اشک میریزی به خاطرش یه قطره یا نه؟ بله؟ بله؟ همه اینجوری هم؟ جوان امام حسین هم اینه جوان خودت، چه اشکال داره تو عروسی جوان خودت یه قطره اشک گوشه چشمت برای امام حسین بریزی؟ چه اشکالی داره؟ اینجوریه که دین عالمو میگیره. توی حج یه گروه از ایرانی ها از آلمان اومده بودن، خانم اومد جلو گفتش که حاج آقا مثلا من، حالا دیگه صحبتی شد به مناسبتش اینو گفت، و من این جوونم اونجا نشسته تو آقایون، من اتفاقا میخواست بگی که ما دینمونو اونجا حفظ کردیم. میگفت اونجا وقتی عروسی میشه میگن آهنگ محبوب عروس و داماد باید شب عروسی نواخته بشه. اومدن دوستای پسرم گفتن تو چه موسیقی رو دوست داری؟ اونو بذاریم برقصیم. میگفت ما که جلو رقصیدن اونا رو نمیتونستیم بگیریم، ولی خب نا دوستای پسرم بودن. پسرم هم برگشت گفتش که من یه دونه موسیقی دوست دارم، اونو از بچگی میذاشتم براشون. چیه بذارید؟ میگفت یه نوحه آهنگران زمان جبهه، ما خودمون از اینجا برده بودیم اونجا، این بچه ما گاهی یاد ایران میافتاد اینو میذاشت. میگفت من عشق منی آهنگه. آقا نوحه آهنگران رو گذاشتیم، اینا سینه میزدن اونا میرقصیدن. میگفت ما آهنگ آقا دل بخوابمون اینه، اونا هم قشنگ گذاشتن. و اون میخواست چیز دیگه بگه، من ازش حسن سوء استفاده رو دارم میکنم. آقا شب عروسیمونه دیگه، ما اینجوری عشقمونه. آقا ما میخواییم عروسیمون اینجوری بگیریم، با کی باید ببینیم؟ خدا شاهد از اون وقتی که من این مباحث رو دارم بالای منبرها میگم، جوونا هستن که میان مراجعه میکنن، ما میخواییم بهترین قاری قرآن رو بیاییم عشق کنیم تو جلسه عروسیمون. بابا مامانمون نمیذارن، میگن آقا من از ختم میخوای قاری بیاری چیکار کنیم آجا؟ میگم حالا بگو بابا یه صحبتی کنم دلش نرم میشه یا نه، ولی احترام بابا تو حفظ کن. شده بعضی ها با اکراه این کارو کردن، بعدن اومدن قربون صدقه ما میرفتن، بابا عجب مجلس عروسی شد به خدا، خوب شد از این مثلا روش های دیگه استفاده نکردیم. زوری نیست دا، عشقیه. اصلا ما حرفامون هیچ کدوم زوری نیست. و من الناس من یعبد الله علی حرف. یا آدمایی هستن خدا از دست اینا شاکیه، اینا عبادت میکنن، عبادتشون رو یه طرفی از زندگیشون گذاشتن، یه قسمتی از دین رو دارن. عزیز من ببین خدا در مورد اینا چی میفرماد. میفرماد اینا خسرت دنیا و الاخره، هم دنیاشون رو از دست میدن هم آخرتون رو. چون دنیا بیدینی کامل که نمیتونن بکنن، دینداری کامل هم نمیتونن بکنن. آخه آدم دینداری کامل بکنه خیلی عشق و صفا داره، خیلی لذت داره. هیچ یک از لذتهای دنیا به گرد پای دینداری کامل نمیرسه. اولاش یکی این ممکنه سخت باشه که انشاءالله در بخش دوم سخن که دینداری رو آسون رو چجوری ما پیدا کنیم اون را مشکلاتش هم حل میکنیم. ذالکه هوال خسران المبین، از این ضرر آشکارتر کسی نمیتونه بکنه. که آقا بیچاره تو که دینداری، همشو بدار، همشو داشته باش، تو نصف دینداری میکنی، تو نمیذاری مزدش به کامت بشینه. یه مدتی رفقا سنگ تموم بگذارید، یه مدتی بذارید مزه نماز رو کیف کنید. این وادی سر نماز این صورتت گل بندازه، از نماز بیا بیرون میگن که بابا چی شد، رفتی زدی روشن شدی، زدی تو رگ، چیکار کردی؟ تا آخرش برو مزهشو بچش. تا وسط دینداری میری خسرت دنیا ول آخره هستی. این دیگه آیه قرآنه دیگه. حالا ویژگی اینایی که نصف نیم بند دینداری میکنن چیه؟ وسط آیه رو نخوندم براتون. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسَرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ الی آخر. میفرماید که اینا ویژگیشون اینه، اگه یه خیری بهشون برسه بیخیال میشن، دیگه تکاپو نمیکنن. یعنی تا خدا یه ذره بهشون لطف میکنه بیخیال میشن، تا بلا سرشون میاد آی خدا وای خدا، آی خدا وای خدا، تا بلا سرشون میاد یا ابوالفضل عباس. الان شما بگو یا ابوالفضل عباس، میگم چی شد چی شد عقرب یزید چی شد؟ آی آدم عروسی بچهش که یا ابوالفضل عباس نمیگه که، عقربی ماری چیزی افعی چیزی بیاد آدم یا ابوالفضل عباس. و بعد ویژگی اینا این که موقع بلا میرن سراغ خدا، موقع آسایش و نعمت سراغ خدا نمیرن. مثال عروسی رو داشتیم؟ تعبیر گرفتیم؟ قول نده یه وقت با خودت که خدا یا یه کاری کن که من عروسی بچه هم عروسی خودم رو بتونم ذکر قرآن ذکر اهل بیت بگم. یه وقت قول نده چیز میشه، روزت باطل میشه. قول نده یه وقت. چه قشنگ هم نگاه میکنه، تایید میکنه حرف منو. نه بابا این حرفا روزه رو باطل نمیکنه. من دعا میکنم مردی الهی آمین بگو. خدایا توفیق برگزاری مجالس عروسی خانواده های ما با ذکر اهل بیت با تمام عشق و شور و نشاط به ما عنایت بفرما. تا به عالم عشق معرفی کنیم. تا به عالم مزه معرفی کنیم. تا به عالم شراب مست کننده معرفی کنیم. تا به عالم بگیم که آقای هالیوود که تو خودتو کشتی تیکه پاره کردی، چه عشقی در دل کسی نسبت به کسی ایجاد کردی. الان تمام ماهواره ها در اختیار شما. ببینید هالیوود قدرت رسانه‌ای غرب تونسته تا حالا یه کسی رو معشوق برای دلها قرار بده مثل ابوالفضل عباس که مردم ما دوستش دارن؟ تونسته؟ خب چرا نتونسته؟ خب بزنه دیگه، دروغ بگه، افسانه بگه، فیلم سینمایی بسازه، داستان امام حسین ما رو بدزدن ببرن یه کربلا درست کنن علمدارش بره کنار نهر علقمه دستاش قطع بشه، هزار نفر دوستش بدارن، به اندازه دو سالم دوستش بدارن، اونقدری که ما عباس رو دوست داریم. آقا تونسته این کارو بکنه یا نه؟ مایکل جکسون چند وقت پیش مرد، چی کار کردن مردم براش؟ تا چند سال فکر میکنید براش عزاداری بکنن؟ تا ده روز براش؟ این حرفا چیه آقا؟ ول کن. یه جیغ و دادی میکنن دوره یه خواننده مشهور، دوره یه بازیگر مشهور میگردن و بعدش هم برو گم شو. خیلی راحت هم تهشینه. چرا نتونستن عشق تولید کنن؟ به خدا ما هنوز نمایش ندادیم دارایی‌های خودمونو. برای اینکه بتونی نمایش بدی باید کارتو ببری بالا. این مقدار علاقه قبول نیست، باید ببری بالاتر. امروز روز چندم ماه رمضانه، روز پنجم ماه رمضانه. به گمانم برابر برخی از اسناد تاریخی امروز روز تولد یکی از شهدای کربلاست. حالا من اسمشو میبرم برات معرفی میکنم، با یه داستان عرضم تمام. یه گروهی از دانشجوها از یه کشوری اومده بودن ایران، بعضیشون میگفتن ما نمیدونیم سنی هستیم یا شیعه، بعضیشون میگفتن نه ما محکم سنی هستیم، بعضیشون میگفتن نه ما شیعه شدیم. رو حساب دانشجویی کار علمیشون اومده بودن. بنده سالها قبل، شاید مثلا 15-16 سال قبل، بنده مسئول فرهنگی اون اردو بودم که مربوط به یک مرکز علمی بین المللی بود، مسئول تربیتی اونجا، مثلا این کارا رو در ارتباط با این اردو انجام بنا بود بدم. گفتم خب اینا اومدن ایران چند جا ببریمشون، مثلا اینا رو بردیم شمال. گفتن حالمون به هم خورد، از این آب و درخت که خودمون داریم که. بردیمشون یزد، خیلی کیف کردن. گفتن اینجوری ما بیابون ندیدیم تو کشور خود، مال اندونزی بودن. خب چیز جالبی میخواستن در کنار کارهای آموزشی که داشتن، چیز جالبی هم ببینن. بگذاریم از این که خونه امام آوردیمشون، یکیشون گریه میکرد، زجه میزد، میگم من تا حالا نفوذی بودم بین شماها، واقعا امام شما اینجا زندگی میکنه، من فکر میکردم امام شما یا آدم مسلمونیه، منتها دیکتاتور مسلمونه، قدرت طلب مسلمونه. حالا این قصاش بگذاریم. اومدیم رفتیم جنوب شهر تهران طرفای نازی‌آباد، یه گروه تعزیه بودن. بهشون گفتم یکی از این هنرهای سنتیمون رو ما می‌خوایم به اینا نشون بدیم، بیا تعزیه برای اینا اجرا کنیم. گفتن آقا حسش نیست، محرم نیست، جمعیت نیست، اینا فارسی بلد نیستن. گفتم آقا چی کار داری؟ بالاخره تعزیه است دیگه، اجرا میکنی. گفتن باشه. یعنی تماس گرفته بودم و بنا شد اصلی از جماران بیایم بریم اینجا تعزیه اینا رو ببینیم. به اینا هم گفتیم، جا هم پیدا نکردیم، بنا شد توی خونه این نسبتا بزرگ تعزیه اجرا کنن. نه سنی بود، نه نوری بود، نه به اصطلاح آهنگ و چیزی بود. اینا گفتن آقا ما تعزیه گردونامون نیستن، فقط یه تعزیه میتونیم اجرا کنیم، تعزیه ابوالفضل و تعزیه چی و چی نمیتونیم. گفتن ما میتونیم تعزیه قاسم ابن الحسن رو اجرا کنیم. گفتن ببین امروز روز میلاد قاسم ابن الحسن، بنابر نقل تعزیه هم میدونید واقعا اتکاش به شعر فارسیه. کسی شعر فارسی رو نفهمه مثلا نمیفهمه چیه این قصه، ولی چه برقی داره، چه روحی داره، آدم اینجاست میفهمه شهدا زندن. مردم هم که نبودن گریه بکنن اینا بفهمن آقا جلسه باحالیه. با همینا 40-50 نفر بودن نشستیم و اینا هم شروع کردن تعزیه. من اول تعزیه با زبان عربی که میتونستم باهاشون صحبت کنم و اونا هم میفهمیدن همه زبان عربی رو توضیح دادم این کیه، این کیه، این کیه. گفتن این نوجوانه کیه؟ گفتم این پسر حسن ابن علی ابن ابی طالب. گفتم این چرا اومده جنگ؟ گفتم حسین تنها شده. این میگه عمو منم باید کشته بشم. اینجا که میبینی دور عمو داره میگرده، داره میگه عمو منم کشته میشم. هم یه مختصر اول توضیح. میدونید اینا از کجا شروع کردن زجه زدن؟ من اصلا نشسته بودم کنار اینا رو نگاه میکردم. فرهنگ ها فرق میکنه، مذهب ها فرق میکنه، زبان ها فرق میکنه، ولی این روح کربلاست. نمیدونی این جوان ها چه زجه میزن، اصلا نمیفهمیدن که آقا ما ها پای تعزیه میشینیم گریه میکنیم. میدونید از کجا اینا شروع کردن گریه کردن؟ از اون وقتی که تو تعزیه گردانی که نقش حسین رو بازی میکرد هی صدا زد زره بیارید، زره به تن قاسم کردن، نشد یه زره دیگه. این هی دست عمو رو میبوسید، میگفت عمو اجازه بده من برم میدان. آخر سر با یه لاپیراهن رفت میدان. دشمن که قاسم رو محاصره کرده بود اینا جنگ میکردن، هی میخورد زخم به پیراهن این. مثلا تو همون نمایش تعزیه ناله اینها بلند شده بود، سر رو سجده یکیشون گذاشته بود، چه زجه ای میزد، چه زجه ای میزد. ما خیلی خوبی ها تومون هست، یه قدم دیگه برداریم به خدا آقامون اومده، به خدا مهدی فاطمه بر میکرده، بیشتر از این از ما چیزی نمیخواد. تو نشون بده چی داری، این تو زندگیت نشون بده، تو همه جا عشقتو تو همه جا نشون بده. تو ابزاری داری که میتونی دل اهل عالمو ببری. نمیدونم اینها چقدر امروز جفت جور شد کنار هم دیگه، خدا شاهده من طراحی نکرده بودم اینا رو. کربلا کسانی که میخوان عروسی کنن میان عروس و دوماد و کنار خیمه قاسم ابن الحسن نگه میدارن، یه سلامی به قاسم ابن الحسن میدن. بنابر نقل تاریخی که تو کربلا، حالا نقل ضعیفی هم هست، تو کربلا یه نقل ضعیفی هست که میگه قاسم ابن الحسن رو داماد کرد حسین روز عاشورا، یه خطبه یه عقدی با یکی از دختراش خوند. تو کربلا هر کی میخواد شیعیان ازدواج کنن یا جای دیگه است میخواد ازدواج کنن، میان کربلا میرن عروس و داماد کنار حجله قاسم ابن الحسن، بری تو خیمگاه اونجا میگن اینجا حجله قاسم ابن الحسنه، یه سلامی به حضرت میدن، یه وجود خودشونو متبرک و نورانی میکنن، بعد میرن یه ادبی میگذارن. دیدید یه کسی میخواد عروسی بگیره، عزیزانش از دنیا رفته باشن، اول میرن خونه داغ دیده میگن شما اجازه میدید ما میخوایم عروسی بگیریم، اینا میرن کنار خیمه قاسم اجازه میگیرن، قاسم ابن الحسن. حالا دیگه روزه بخونم، امام حسن فدات بشم، تو کربلا نبودی اما کربلا رو به آتش کشید. جای تو تو کربلا خالی نبود، قوقایی به پا کرد این قاسم، انقدر حسین قاسم رو بغل گرفت گریه کرد، انقدر گریه کرد، نوشته سندهای محکم، انقدر گریه کرد که غش کرد رو زمین افتاد حسین. انقدر به این بچه علاقه داشت، انقدر قاسم تو دل برو بود، انقدر قاسم عزیز دردانه حسین بود. تا اومد از عمو اجازه میدان بگیره، شب قبلش اذن میدان گرفته بود، ولی روز دوباره حسین علیه السلام دلش نیومد، فرمود قاسمم میشه تو پیش مادرت بمونی؟ تا اینجوری فرمود حسین، قاسم ابن الحسن شروع کرد گریه کردن، صدا زد عمو اگه بابا داشتم بابام بهم اجازه میداد، عمو من یتیمم، یتیم داری کن، مگه علی اکبرت نرفت؟ چرا فرق بین بچهات میگذاری؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.